السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و بالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. عرض سلام، ارادت و ادب دارم خدمت همه شما گرامیان و همه برادران عزیزی که در استانها ما را می‌بینند و صحبت‌ها را می‌شنوند و به صورت برخط در جلسه حضور دارند. ما هم مانند همه عزیزان خدمتگزار هستیم ان شاء الله، ولی خدمتگزار کوچک. و برخی از صحبت‌هایی که عزیزان می‌کنند در اون جایگاه و شایستگی نیستیم. همونطوری که جناب آقای رکن‌الدینی هم اشاره فرمودند، حساسیت زمان حساسیت بسیار خاص و پیچ تاریخی که الان درش قرار گرفتیم، امیدواریم که انشاءالله به یاری خدا با پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل به انجام برسه و انشاءالله صبح پیروزی را همه شاهد باشیم و رژیم تابون دندان مسلح امریکایی صهیونیستی انشاءالله این بار هم مثل دفعات گذشته امریکا در منطقه روسیاه بشه و پیروزی از آن جبهه مقاومت باشه انشاءالله. به هر حال این سالها که عمر تعطیل بود، جمع زیادی از عزیزان هر موقع ما رو می‌دیدند در رابطه با اینکه سفری براشون انجام نمی‌گیره صحبت می‌کردند و ما هم شرمنده‌شون بودیم، ولی به یاری خدا و تلاش‌های شهید بزرگوار جناب آقای دکتر رئیسی و همینطور آقای دکتر عبداللهیان وزیر خارجه، این راه باز شد و قطعاً اونها در ثواب‌هایی که عزیزان خواهند برد شریک خواهند بود. توی این جلسه من تو سه بخش نکاتی عرض میکنم. محور صحبت این آیه شریفه است که این آیه شریفه آخرین آیه سوره عنکبوت آیه 69 راه را برای همه ماها، گوینده هم اینجا شنونده است، باز کرده که خداوند می‌فرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما هممون اون چیزی که داریم انجام میدیم به نوعی برای اولین باره که داریم انجام میدیم. اگر بخوایم موفقیت پیدا بکنیم، اگر بخوایم هدایت‌های الهی را برای خودمون به دست بیاریم، دو تا کار باید انجام بدیم. یک، با تلاش باشیم، فعالیت داشته باشیم، و دوم هم اخلاص داشته باشیم. هم جاهدو و هم فینا. اگر این دو تا باشه لنهدینهم سبلنا، با این تأکیداتی که تو لنهدینهم هست. و اینم بدونیم که ان الله لمع المحسنین، خدا هم با کسانیه که اهل احسانند. برادران عزیز، گرامیانی که لباس خدمتگزاری به دین و زائرین را پوشیدید، از این خدمتی که شما دارید انجام میخواید بدید خدمتی بالاتر تصور نمیشه. یه زائری که سالها در انتظار بوده، سالها در انتظار بوده، یه وقتی با پرداخت پولی که کرده برای عمرش تقریبا یک سوم یا یک چهارم پول عمره رو پرداخت کرده. خب نتونستن مشرف بشن به خاطر مسائل مختلفی که پیش اومده. الان وقتی میخواد مشرف بشه باید نفری میانگینش 45 میلیون تومان پولم بدند. خب الان مشرف شد، زیارت مدینه انجام شد، زیارت مکه انجام شد. اونی که مهمه اینه که این زیارت صحیح انجام بگیره. این زیارت صحیح را شما محورش، عاملش، مؤثرش هستید. این در تو مسجد الحرام قله رفیع معنویت هستی یه سوالی داره. اینی که شما دقیقاً سوالش رو بشنوید و کامل پاسخ بدید، این بزرگترین احسانی است که دارید بهش میکنید و از طرفی بزرگترین توفیق خدمتگزاری است که شما دارید. مهم این است که انسان چه شکلی به این ظاهر خدمت بکنه. امکان داره ما جز محسنین باشیم انشاءالله و خدا نکنه که جز محسنین نباشیم. یه عمر سربازی امام زمان علیه السلام کردیم، نون امام زمان علیه السلام رو خوردیم، تو فضای مدرسه امام زمان علیه السلام نشو نما کردیم، از صحبت‌های اساتید دلسوخته بهره بردیم. حالا زمان بازدهیه، میتونیم یه کاری بکنیم که این زائر بگید که یادش بخیر یه روحانی داشتیم، چقدر این روحانی خوب بود، یا خدای نکرده یه چیز دیگه ای بگی. اینجا ما هستیم که در بوته امتحان قرار داریم، باید تلاش بکنیم از خدا هم بخواییم. اولی که میخواییم این راه را بریم بگیم افوض امری الیک، بگیم به قول امام سجاد سلام الله علیه و تول امورنا به حسن کفایتک، تو خودت کار ما را به عهده بگیر و تول امورنا به حسن کفایتک. ما خودمون ناقصیم، ناتوانیم، خودمون به خدا بسپاریم، همه اون چه که باید داشته باشیم را آماده بکنیم، ولی از خودش اخلاص رو بخواهیم. به روح رسول الله قسم هر موقع این کار را کردیم آنچنان مؤثر میشد برای زائر که این سفر برای زائر یه سفر خاطر انگیز و به یاد ماندنی میشه. البته باید از خدا هم توفیق بخوایم، تلاش هم باید بکنیم. امام رضا علیه السلام میفرماد من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. ما باید کوشش هم بکنیم، صرف توفیق خواستن از خدا که کار رو تمام نمی کنه، که باید تلاش هم بکنیم، باید ارتباط هم داشته باشیم و سعی بکنیم احسان بکنیم. علی علیه السلام می فرماد که تمام الاحسان ترک المن به. تمام احسان این است که یه بار منت نگذاریم به زائر، بگیم این کاری که من دارم انجام میدم جز وظایفم نبوده. ما همه چی جز وظایفمونه. ما یه سربازیم، یه سرباز وظیفش است که تا اونجایی که امکان داره نگاه به لطف خدا بکنه. برادران عزیز، شما برادراتون که طلبه نیستن الان بخوان مشرف بشند باید نزدیک 60-70 میلیون تومان هزینه بکنن، تازه کی کجا به چه صورت. ولی شما میید آقای کاروان میشید، بزرگ کاروان میشید، توجه ها به شماست و این یه توفیق بزرگ الهیه که خداوند برای شما برادران عزیز و گرامیان ایجاد کرده. ما باید از این توفیق الهی هم قدردان باشیم و هم خوب استفاده بکنیم. خب این یه بهره برداری از این آیه شریفه، 4 نکته داشت: تلاش، اخلاص، هدایت الهی و و یکی هم معیت و همراهی خدا که ان الله لمع المحسنین، با همین تأکیداتی که داره. ما توی برنامه کاری که داریم حتما توی کاروانها رابطین رو میفرستیم برای ارزیابی عملکرد روحانیون. عملکرد روحانیون و اومدن رابطین به چند هدف هست. یکی این که به سه اطلاع داشته باشه که در کاروان چه میگذره. یکی این اگر روحانی دچار مشکلی شده، این مشکلات روحانی را کمک بکنن برطرف بشه و حل بشه. یکی این که خدمت شما عرض بکنم گاهی از اوقات روحانی از نظر مسئله با یه مسئله روبرو شده است، گاهی از اوقات روحانی با مدیر یا خدای نکرده کسی یه نقاری پیش اومده، نباید ادامه پیدا بکنه، نباید بگذارن بیان ایران، همونجا جلسه بگیرن و حلش بکنن. حالا جز برنامه هم هست که رابطین که میان سلام مسئول و خادم زائرین را خدمت زائرین هم بیان میکنن. علاوه بر این ما یه ارزیابی دیگه هم داریم، نظرسنجی از زائر. تو نظرسنجی که از زائر داریم معمولا زائرین حرفاشون را اونجا دیگه میزنند، اظهار نظرهاشون رو میکنند. تو اظهار نظرهایی که میکنند ما مال حج قبل اونچه که جمع‌بندی شده از یه جامعه آماری بیش از 1800 نفری، اکثریتشون 68% به صورت زیاد و خیلی زیاد از روحانی کاروان رضایتمند هستند و توانایی روحانی کاروان برای خدمتگزاری رو تأیید کردند و میگن که ما از روحانی کاروان راضی هستیم. ولی یک سومشون اینها یا نسبتاً راضی هستند یا راضی نیستند. 22% کسانی هستند که نسبی راضی هستند، ولی 10% به صورت کم یا خیلی کم. وقتی که به صورت کم یا خیلی کم، ما برای زائر داریم میریم. این ناتوانی من ناچیز خدمتگزار روحانیون است که نتونستم، روحانیون که مشکلی ندارن، که من نتونستم اینها را در یه سطحی قرار بدم که اینا رضایتمندی همه زائر را کسب بکنن. حالا این 10% که عدم رضایت دارند و منتقد هستند، بعد دیگه بررسی بکنیم به یه چیزایی انتقاد دارند که این روحانی میتونه اینا رو برطرف بکنه. مثلا ایجاد فضای پر استرس و ملتهب. توی کاروان جوری مسئله رو مطرح میکنه که زائر التهاب پیدا میکنه. خب این کار غلطه. کدوم یکی از ائمه برای اینکه افراد جمع بکنن مسئله رو سختش میکردن؟ برخی از افراد فکر میکنن اگر مسئله رو سختش بکنن این سعی میکنه بیاد توی جلسه. نه، تو رفیق شو اون میاد، تو با زائر گرم بگیر، تو سراغش برو. وقتی که نعمت احوال شبه بپرس آقای فلانی ما امروز تو جلسه نگاه کردیم شما رو زیارت رو نکردیم، مشکلی داشتی، کاری داشتی، من در خدمتتون هستم، یه کاری دارید. اون فردا میاد. با این شیوه بخوان جمع بکنن زائرات جزی که خراب میکنن کاری دیگه پیش نمیاد. آقای قرائتی میگفت که من با آیت الله مصباح رضوان الله علیه داشتیم از مسجد حرام خارج میشدیم، اون موقع که از باب السلام میرفتن بیرون، یه زائر اومد گفت آج آقا من به جای این که از صفا شروع بکنم سعیا، از مروه شروع کردم، چیکار کنم؟ آخراتیم گفت ما موندیم، آیت الله مصباح هم موندن. یه نگاه کردیم آیه فلاح زاده دارد میاد، گفتم صبر کن. آقای فلاح‌زاده اومد گفتم که حالا سوالتو بپرس. آقای فلاح‌زاده گفت من از خود اون بند خدا سائل مشتاق‌تر بودم ببینم چه جوابی میداد. آقای فلاح‌زاده گفت که اونجا که شروع کردی افراد داشتن تقصیر میکردن موشونو میچیدن. گفت نه هیچی از این مسائل نبود. گفت برو درسته. ببین با یه سوال طرف راحتش کرد. ما میتونیم خیلی مثلا طرف به جایی که حالا بگید که من برم یه نگاه بکنم تو مناسک حالا دیگه موبایله که همش مناسک توش هست که بزنید 4 تا دکمه رو مناسک رو میارید میاجو نکنید فتوای مرجع شماست. راحتش میکنید. آمادگی ندارید؟ چشم جلسه بعد از ظهر که داریم من تو جلسه بعد از ظهر تذکر میدم. اون میادش تو جلسه بعد از ظهر مسئله رو میرید دقیق میبینید. اگه آمادگی ندارید تو جلسه بعد از ظهر بیان میکنید. 4 تا دیگه هم میشنن مسئله رو یاد میگیرن. یکی این است ایجاد فضای پر استرس و ملتهب. یکی رفتار متکبرانه. البته این خوشبختانه یه نفر بیشتر نیست در 1800 خورده این نفر، ولی یه نفرش هم زیاده. روحانی باید متواضع باشه، باید خاضع باشه. ما چیزی نداریم جز اینکه خضوع داشته باشیم. اگر بخوایم برای مردم امام که سرآمد بود میگه من دست و بازوی رزمنده رو میبوسم به این بوسه افتخار میکنم. اگه امام تو قلب حکومت میکرد به خاطر تواضعش بود. مقام معظم رهبری در موردشون طرف اومد یه چیزی گفت فهموندن که وقتی که شما این رو بیان میکنید در واقع با ما بدنمون میلرزه. ما کجا و قنبر غلام علی علیه السلام کجا؟ تواضع خودش بسیار و از روحانی بیشتر انتظاره. بی انگیزگی و کم تحرکی. 23 نفر اعلام نارضایتی کردن. پرتلاش باشه، حرکت بکنه، فعالیت بکنه. این یه دفعه موقعی که من در عربستان بودم یکی از روحانیون اومده بود گفت آی نواب ما دیگه این مدت که میام اینجا این مدت میام یه استراحتی بکنیم در طول زمان که اونجا تو ایران مشغول هستیم. اینو گفتم اشتباه میکنی، اینجا فعالیتش بیش از ایرانه و مسئولیتش فراوانتر از ایرانه، فراوانتره. چون این بندگان خدا که شما باشون میاید اینا تو تمام عمرشون اون چی که میتونستن به خاطر دینشون پسنداز بکنن پسنداز کردن، از خودشون از زن بچهشون گرفتن حالا پاشدن اومدن اینجا. 120 نفر رو که به روحانی میدن اگه تو عمره باشه 120 تا 45 میلیون حساب بکنید یه رقم نجومی میشه. اگه تو حج باشد که مثلا دیگه شاید تو حج آینده نمیدونم چقدر میشه، شاید بالای 200 میلیون بشه. مسئولیتش به عهده ماست و ما باید این را. عدم ارائه محتوای مورد نیاز و مفید به حجاج. باید بریم پیدا بکنیم. حالا توی این برنامه مصاحبه‌ای که گذاشته شده بعضی از عزیزان در رابطه با مصاحبه میگن چرا؟ عزیزان جامعه عوض شده. مخاطبین امروز ما با مخاطبین 10 سال پیش ما خیلی فرق کرده. 10 سال پیش اگر انسان یه آیه قرآن هم میخوند برای زائر توش غلط داشت توش کسی اعتراضی نمیکرد. الان قاری قرآن حافظ قرآن پا درس شما میشینه یه کلمه آیه اشتباه بخوند انسان میگه آقا این طوره، یا این یه کلمهش انداختید، یا اگر یه مطلب یه انسان درست نگه طرف سریع میره توی اینترنت نگاه میکنه میگه آجا این طوره که شما فهمید نیست، اینه مسئله. جلوی همه مردم باید انسان به روز باشه، باید تلاش بکنه توی این زمینه، باید آگاهیشو بالا ببره. ما البته اونچه که انجام دادیم و به هیچ وجه مدافع 100% نیستیم که بگیم این کاری که انجام میگیرد بهترین است. نه، قطعا اشکال داره، نقص داره، به حال تکمیل میشه. خود دوستان میان میگن آقا اگر این کار رو بکنید بهتره، بررسی میکنه، عوض میکنه. ولی اونی که به نظر رسیده است که اینایی که محتوای مورد نیاز کار هست باید مطالعه بشه، بروز باشن. این نیست که مثلا طرف تو طواف گیر کرده است، ظاهر یه سوالی میکنه از روحانی، روحانی زنگ میزنه که آی فلانی این مسئله چیست، یه ظاهر ما گیر کرده. ظاهره میگه فقط این روحانی من یه شماره تلفن بلد است که من بلد نیستم. باید روحانی خودش مسلط باشه، باید پاسخگو باشه اونجا. فیلم از میگه که مقلده کی هستی؟ میگه مقلده فلان آقا، اشکالی نداره. یا نه این کار باید انجام بده، یا نه بعد از ظهر من بهت میگم حالا این کار رو انجام بده. به هر حال باید پاسخگو باشه روحانی. عدم آگاهی نسبت به بله عدم محتوای مورد نیاز و مفید به حجات، 60 نفر گفتن، خیلی نفر تعدادش. عدم آگاهی نسبت به مسائل روز، 33 نفر اعتراض داشتن. عدم پاسخگویی به سوالات حجات، ما باید پاسخگو باشیم. آخرین نفر، اولین نفر باید بیایم تو جلسه، آخرین نفر بیایم بیرون، پاسخگو باشیم به سوالشون. عدم همراهی با حجات، فقدان 300 در رفتار. حالا شما اینو دیدید؟ اینجا این اعتراض رو کردم. یکی از زائرا که تو حج گذشته از توبینگن آلمان نامه نوشته، یه خانوم استاد دانشگاه توبینگن آلمان، دکتر موسوی، نوشته است که توفیق الهی یافتم، امسال مشرف به حج تمتع شدم، در این رابطه مایل هستم مطالبی چند را به استحضارتون برسانم، به امید اینکه هموطنان نزدیک سالهای آینده مشرف به حج میشوند از برکات این سفر معنوی و روحانی بهره بیشتری نصیبشون گردد. حالا در رابطه با 6 صفحه از نامش، من فقط این قسمتش در رابطه با روحانی کاروانه سو خدمتتون عرض میکنم. این از آلمان اومده، استاد دانشگاهه. با توجه به شروع کلاس‌های دانشگاه هم در آلمان، من فقط در 3 جلسه توجیهی کاروان در تهران شرکت کردم. فایل صوتی سایر جلسات را روی گروه حج در بله قرار می‌دادند که به خوبی قابل استفاده بود. از اونجا استفاده کرده. روحانی کاروان ما جناب آقای پورامینی در این رابطه استثنایی بودند. توضیحات مبسوط ایشان که همراه با برنامه ریزی قبلی و دقت نظر فراوان در انتخاب موضوعات و ترتیب آنها بود، برای همه ما بسیار مفید بود. به ویژه آن که ایشان نه تنها به مناسک حج می پرداختند، بلکه قبل از آن معارف حج را توضیح می دادند. صبر و حوصله ایشان در پاسخگویی، نکنید همینایی که اعتراض دارن بعضی ها روش، صبر و حوصله ایشان در پاسخگویی، برخورد محترمانه، دانش و تقوای ایشان، احاطه ایشان به توضیح المسائل علمای اسلام از جمله موهبات الهی در این سفر بود. در بازدید از مساجد مکه مکرمه و مدینه منوره و نیز محل جنگ احد و شعب ابی طالب، احاطه ایشان به تاریخ اسلام به خوبی روشن بود. متاسفانه فاصله فرهنگی و علمی در کاروان ما اجازه نداد که بتوانیم اونطور که شایسته بود از دانش جناب ایشان استفاده بهره لازم را ببریم و یا در مورد آثار ایشان در جمع کاروان صحبت و بحث کنیم. حضور ایشون برای کاروانهای بالاترین فایده را دارد که افراد این کاروانها از درجه تحصیلات بالایی برخوردار بوده و مشتاق یادگیری مباحث تاریخی و معرفتی حج باشن. مردم حرفشون رو میزنن. از آلمان این نامه رو فرستاده برای من. خب احساس مسئولیت کرده. چرا؟ چون دست روحانی کاروان روحانی خدومیه. خب قطعاً وقتی که ظاهر خوشحال بشه، امام زمان السلام راضی میشه از این روحانی. چند تا توصیه هم هست که عرض کردم گوینده هم شنونده است. یک شوکگذاری، ما اگه شوکگذار باشیم توفیقات ادامه پیدا میکنه، اگه شوکگذار نباشیم توفیق از ما سرد میشه. برای همه افراد هم نمیشه که بله حالا این مراسم شکرگزاری تلاش مخلصانه است، رفتار خاضعانه است، شکیبایی مؤمنانه است، همینا که خودتون به یاری خدا دارید. دومین نکته نیازشناسی مخاطبه. عزیزان اگه تو کاروان قبلی فلان برنامه رو دیدید که گفتید زائر استفاده کرد و لذت برد، معلومه که تو این کاروان باز نتیجه بدهد. مخاطب رو باید شناخت، بر اساس نیاز مخاطب برنامه ریزی کرد. نمیشه یه نسخه واحد رو برای همه کاروان رو به کار برد. اگر دیدید که کاروان مثل همین کاروانی که این خانم صحبت میکنه، اینجا اگر ایشون ساعت بندی کرده بود برای تحصیل کرده ها یه جلسات خاصی میذاشت، برای غیر تحصیل کرده ها یه جلسه دیگه، هم اینا خوب استفاده میکردن هم اونا هم بهره خودشون رو میبردن. ولی وقتی که نامتعادل تحصیلات و دانش افراد در کاروان، انسان باید حتما ساعت بندی بکنه کاروان رو تا بتونه خوب بهره بدهد. هم سطح‌بندی علمی، پیش نیازهای هر گروه هم باید شناسایی بکنه. امکانم داره یه مباحث باشه دارید که این جلسه عمومیه، همه با هم هستن. همراهی و حضور در جمع زائران و پر کردن اوقات فراغتشون. ما دستمون پره، هم معارف الهی، کتابای مختلف در اختیارتون هست توی این خدمت شما عرض بکنم، چیزی که به عنوان کتابخانه حج هست رو موبایلام نصب میشه، به سه تهیه کرده، همه کتابایی که مورد نیازتون هست درش هست، میتونید نصب بکنید، استفاده بکنید. برنامه قرائت قرآن خودش یه دنیای معرفتی است. چهار تا آیه قرآن میخونن، انسان توضیحاتش براشون میده. نیایش، دعای 20 24 25 صحیفه سجادیه، اینا برای اینکه اوقات زائر پر بشه، ارتباطشون با خدا زیاد بشه. زائر وقتی که میاد اونجا، از اگر جوون باشه، ازدواج نکرده باشه، از پدر مادرش دوره، دلشون بر اونا، خب دعای صحیف سجاده را دعای 25 میخونه، برای فرزند دعای 24 میخونه. این دوتا دعا در رابطه با و همینطور دعای 20 مکارم الاخلاقه، پر معارفه. نارد برای ازدار مقام معظم رهبری توی این جلسه ای که روز 17 ربیع داشتن در رابطه با تشکیل امت واحده یا امت اسلامی یه توصیه هایی داشتن و فرمودن خواص باید اینا رو انجام بدن. خواص خودشون بیان کردن، خواص کسایی هستن که به هر حال تو جامعه، تو منطقه، توی شهرشون، توی محلشون مورد توجه هستن. این رو بهش توجه داشته باشین و یه کاری باید بکنیم که گسلهای تفرقه رو نباید تحریکش کرد. ما تا اونجایی که امکان دارد باید برای وحدت هماهنگی صحبت بکنیم. نباید یه حرفی بزنیم که این حرف موضوع تفرقه بشه. ایشون هم اشاره کردن که گسلها رو نباید تحریک کرد، این خلاف نظر ایشون و دینه. ما باید یه ارزیابی داشته باشیم که ببینیم تأثیر تو کاروان داشتیم یا نه. اگه ببینیم که وقتی گفتیم زائرین میخوایم بریم مثلا فلان دار تو مسجد حرام بخونیم، داوطلب زیاده، معلوم میشه که اثر کرده. ولی دید که هیچ کسی نیست جز خودتون، بدونید که موفق نبودید. ارزیابی بکنیم زائر را، باید مرتب هی بررسی بکنیم ببینیم که کجای کارمون کاستی داره. هر کجاش ببینیم ضعف داریم، همونجا رو بریم ترمیم بکنیم و اصلاح بکنیم. یکی هم استفاده از تجربیات و آزموده های سایر پیشکسوتان. پیشکسوتانی که قبلا رفتن، اینا را آزموده هاشون، انسان خوبه که از استفاده بکنه. بعضیشون یه نوشته هایی دارن، یه یاد داشته هایی دارن، انسان استفاده بکنه. نام زحمت کشیدن براش، خدا سلامتی بده. دعای قرائتی ما برای روحانیون کاروان بهشون گفتیم ما همه فیشاری شما را میخواییم، همه فیشاشو ایشون در اختیار گذاشت. یه دوتا دیویدی برای کل فیشای ایشون بود. خب در اختیار افراد دیگه اونا هم استفاده میکنن و مفید است و تاثیرگذار است. نکاتی که معاون محترم فرهنگی اشاره کردن، عزیزان اونایی هم که سفر قبلا مشرف شدن، اینا حتما کارگاه ها را دریابند، چون کلی مدینه عوض شده، مکه عوض شده برنامه هاش. یه سفری شما مثلا 20 سال پیش 15 سال پیش مشرف شدید، الان مسجد نبوی یه اونطوری نیست. الان کل صحن جنوبی مسجد نبوی شده موانع که ایجاد کردن که افرادی که میخوان مشرف بشن تو روزه میان اونجا گروه بندی میشن. یه جا برای اینکه شما یه زیارتنامه بخونید نداره. چه کار بکنیم؟ راهکار باید پیدا بکنیم. رضوان خدا بر آیت الله صافی، ایشون میفهمد وقتی که رسیدید مقابل گنبد پیامبر گرامی اسلام، دست به سینه 40 مرتبه بگید صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله. همین که داری میگی به 20 دفعه نمیرسه که نگاه کنی ارتباط برقرار شد. حالا ما ظاهر میخوایم برای زیارتنامه بخونیم، اجازه که نمیدن که. از همون درایی که مقابل گنبد هست میشه انسان وارد بشه، آرام آرام حرکت بکنه، اگه مزاحمت برای کسی نداشته باشه، و دست به سینه صلی الله علیه و رسول الله شو بگه. اجازه امرو نمیدند. یا به سمت بقی دارد حرکت میکنه، صلی الله علیه یا ابا محمد یا حسن ابن علی یا امام سجاد یا بقیه ائمه سلام بدهد و به بعد یه تو خود بقیه که میره میتونه از کنار قبور آقایون رد بشن، خانوارم که از اجازه بشون نمیدن. الان هم وضعیت ما اعتراضم کردیم، ما به نماینده امیر مدینه که اومده بود تو حج، من گفتم این شیوهی که شما در بقیه دارید شیوه صحیح نیست. بقیه جا برای زیارت پادگان نیست، نظامی ها را نیارید اینجا. گفتم 4 در دارید بقی، شما درها را برش نگهبان بگذارید، 4 نگهبان هم تو مجموعه بچرخن، مردم را در اختیار خودشون بگذارید، هر کی از هر درخواست بیاد از هر درخواست بره. الان یک کسی که وارد میشه باید بره تمام بقی را دور بزنه و بیاد برد بیرون. قبرستان گردی که ثواب نداره که. حالا قبرستان مسلمان هاست، یه فاتحه انسان میخونه، ولی امکان داره کسی حال نداشته باشه، عجله داشته باشه، کمردرد پادرد داشته باشه. یه زور به بندگان خدا ظاهرین میگن، اونا چون نیست که خودشون این کار رو نمیخوان بکنن، یه فشاره این شکلی برای ظاهرین میارن. به هر حال باید اطلاعات را بروز بکنید و دوستانی که الان در مدینه هستن، در مکه هستن، معمولاً گزارش میکنن مسجد حرام هم وضع چه خراب کردن، از یه در باید وارد بشن، از همون در باید خارج بشن. یه شیوه ای درست کردن برای اینکه صحن مسجد حرام، کف مسجد حرام کسی میخواد بره حتما با لباس احرام باید بره، هیچ کسی هم رعایت نمیکنه. من هر یه بار با لباس احرام میرن اعمالش رو انجام میدن، من رد میشدم، البته من محرم بودم اون لحظه‌ای که رفتم مسجد حرام، دیدم که طرف تعداد زیادی کلا سرشون است، تعداد زیادی جوراب پاشون است، تعداد زیر پوششون پیدا بود از زیر لباس احرام که پوشیده بودن. یکی از این زائرا بیرجامه از این راه پوشیده بود و روش هم لباس احرام. اینا که توهین به لباس احرامه، ولی خب این توهین اونا ایجاد میکنن. امیدواریم که انشالله خداوند این توفیق به همه ما عنایت بکنه که وقتی از این سفر برمیگردیم خوشحال باشیم که لبخند به لبای امام زمان علیه السلام نشوندیم. این از همه چیز برای انسان سرنوشت سازتر است. خدایا به آبرومندان درگاهت قسمت میدهیم، فتح و ظفر را نصیب جبهه مقاومت بفرما. دشمنان اسلام خار و ذلیل و منکوب و نابود بگردان. امام راحل عظیم الشان، شهدای عزیز، شهدایی که این روزها در جبهه مقاومت به شهادت رسیدن، همشون را با اولیات محشور بگردان. همه خادمین به اسلام و مسلمین به ویژه مقام معظم رهبری برای یاری دینت، یاری و طول عمر و عزت عنایت بگردان. بار پروردگار را به آبرومندان درگاهت قسمت میدهیم، به امام سجاد سلام الله علیه سوگندت میدهیم، همه مصدومین حوادث اخیر را لباس عافیت بپوشان. بهترین درودهای ما را به پیشگاه آقا و سیدمون امام عصر سلام الله علیه ابلاغ، در فرجش تعجیل، نام ما را در تومار خادمین ثبت و ضبط بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.